ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 82,000 تن نزدیک شد. حسن روحانی بار دیگر بر لغو تحریم‌ها در سال جاری تاکید کرد. مصرف برق در ایران باز هم افزایش یافت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 153 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 82,000 تن نزدیک شده است. در 24 ساعت گذشته بیش از 12,000 نفر نیز به تعداد مبتلایان در کشور افزوده شده است. به گزارش وزارت بهداشت 16 شهر در وضعیت قرمز و 201 شهر در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند. وزارت بهداشت اعلام کرده است که تاکنون نزدیک به 4,300,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و بیش از 740,000 نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. آمار و ارقام اعلام شده از طرف وزارت بهداشت از سوی کارشناسان داخلی و بین المللی محل تردید جدی است. برآوردها حاکی از آن است که آمار واقعی دست کم بین 2 تا 3 برابر آمار رسمی دولتی است. رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر لغو تحریم‌ها در سال جاری تأکید کرد. حسن روحانی روز پنجشنبه گفت دولت او یک بار در سال 94 تحریم‌ها را شکست و لغو تحریم‌ها در سال جاری به گفته او در قدم‌های آخر است.
این تحریم برداشته خواهد شد. آمریکا ناچار هست این تحریم برداره. پای میز مذاکره آمده. اکثر مسائلی که ما داشتیم حل و فصل شده، چند تا مسئله هم باقی مونده، اونها هم حل و فصل خواهد شد.
رئیس جمهوری ایران این سخنانش را در حالی گفته است که آمریکا برای پیچیدگی مذاکرات برجامی در وین تاکید کرده و گفته است عجله‌ای برای رسیدن به توافقی ناقص با ایران ندارد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین هم روز چهارشنبه گفت برخی مسائل کلیدی هنوز باقی مانده و اختلاف نظر درباره موضوعهای اصلی با نحوه بازگشت طرفین به توافق مرتبط است. ایران خواهان لغو همه تحریم‌ها و راستی آزمایی آن است و آمریکا میگوید پیش از لغو برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران باید تمامی تعهدات برجامی‌اش را اجرا کند. شرکت مدیریت شبکه برق ایران میگوید روز گذشته مصرف برق بار دیگر از 57,000 مگاوات عبور کرد. مصرف برق در ایران نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته حدود 7,000 مگاوات بیشتر شده و مقام‌های وزارتی نیرو از افزایش احتمال قطعی برق در تابستان امسال سخن گفتند. در چند هفته گذشته بسیاری از شهرهای بزرگ شاهد قطعی موقت برق بودند. به گزارش ایرنا روز گذشته مصرف برق بخش صنعت نیز حدود 5500 مگاوات افزایش یافت که به گفته خبرگزاری ناشی از فعالیت بخش‌های صنعتی نسبت به سال گذشته است. به گفته وزیر نیرو گرمای زودرس کاهش تولید نیروگاه‌های برق آبی، استخراج رمز ارزها و تأخیر در برنامه تعمیرات نیروگاهی عمده علت‌های خاموشی‌های اخیر بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر در ایران هستیم و وقایع پی در پی و حتی کم سابقه در مقیاس خود جمهوری اسلامی در برگزاری این انتخابات بار دیگه بحث تفاوت‌های عمیق انتخابات آزاد و انتخابات نمایشی رو در جامعه ایران و در میان ایرانیان برانگیخته. از تورج عطابکی استاد روابط بین الملل دانشگاه آمستردام دعوت کردیم که ما رو در این بحث در این بخش خبری همراهی کنه. خوش آمدید آقای عطابکی. شما میدونید که چندین سال عضو هیئت‌های ناظر انتخاباتی بودید که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا بر برگزاری انتخابات در کشورهای اروپای شرقی و همینطور کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی نظارت می‌کرده. قبل از هر چیز خیلی کوتاه برای ورود به این بحث ما بگید که یک انتخابات سالم با استانداردهای بین‌المللی چه ویژگی‌هایی داره یا به عبارتی چطور انتخاباتی از این زاویه دارای مشروعیت میشه؟
با درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فرداد، بر اساس پروتکل سازمان امنیت و همکاری اروپا که من به عنوان ناظر برای 10 سال نظارت داشتم بر انتخابات کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال خودشون رو باز یافته بودن و همینطور کشورهای اروپای شرقی، در 3 حوزه قابل رصد: نخست کارزار انتخابات، یعنی این که پیش از این که انتخابات آغاز بشه کاندیداها باید خودشون رو معرفی کنن و به کارزار انتخاباتی خودشون دست بزنن و از سهم برابر در این کارزار برخوردار باشن و همینطور شهروندان مستقل از آیین و گرایش‌های سیاسی خودشون این حق رو داشته باشن که خودشون رو کاندید بکنن. و مرحله دوم روز در حقیقت رأی‌گیریه که این بری از هر گونه کجرفتاری باشه، حقوق بازی های رأی‌گیری، در حقیقت چپاندن رأی های کاذب در صندوق رأی و که ما بهش به عنوان رأی های دست جمعی یاد میکنیم، و از این دست یا تهدید شهروندان برای اینکه به رأی به کاندید مشخصی بدن، و از این دست و به ویژه حضور ماموران امنیتی در حوزه رأی‌گیری. سومین بخش، بخش شمارش در حقیقت آرا هستش که بر اساس سازمان امنیت همکاری اروپا باید ناظران محلی و بین‌المللی بر شمارش آرا نظارت کنند و اینکه در شمارش آرا به خاطر نفوذ کاندیداها یا دولت به نیابت از کاندیداها کجرفتاری انجام نشه. فقط اشاره کنم که در پایان این فرایند 15 روز بعد از انتخابات هم سازمان امنیت همکاری اروپا شرایطی رو فراهم آورده که اگر کاندیدی معترض بود به نتایج انتخابات حق رو داشته باشه که اعتراض خودش رو برسونه و با نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا در حقیقت این شکایت بررسی بشه.
بسیار خب، انتخابات در جمهوری اسلامی در همه 4 دهه گذشته همواره از طرف منتقدانش سوری و نمایشی توصیف شده. حتی توی دوره‌هایی که مردم ایران بخشی از مطالباتشون رو در صحبت‌های برخی از چهره‌های حاضر در این انتخابات دیدن یا به طور وسیعی پای صندوق‌های رأی هم رفتند. مشکل اصلی انتخابات در جمهوری اسلامی آیا اتابکی چیه که عموماً از طرف نهادهای دموکراتیک بین‌المللی یا منتقدان داخلی معتبر یا واقعی تلقی نمیشه تا به حال؟
اجازه بدید بگم که اطلاق واژه انتخابات به آنچه که هر 4 سال یک بار در ایران، جمهوری اسلامی ایران، جاریه بسیار مشکله. بیشتر از باید واژه رأی‌گیری استفاده کرد. انتخابات یک در حقیقت تعریف مشخصی داره، یعنی اینکه شهروندان این آزادی عمل رو داشته باشن که خودشون رو کاندید بکنن، انتصاب نباشه، فیلتر در حقیقت دولتی نظارتی نباشه، کنار گذاشته نشن و از این دست. آنچه که ما در جمهوری اسلامی داریم در حقیقت این نظارت استصوابی که وجود داره و فیلتر گذاری میکنه، خودی رو از ناخودی جدا میکنه و تازه کسانی که در جمع خودی هستن باید در حقیقت ذوق شده در ولایت باشن، مؤمن موحد تراز دین و با قرائت ویژه‌ای از ولایت فقیه که آقای علی خامنه ای مدعی اون هستش. بنابراین تمام اینها شرایط رو برای اون فاز اولی که من اشاره کردم، یعنی سهم برابر برای اینکه کاندید بشن و در یک کارزار انتخاباتی شرکت کنند، محروم میکنه شهروندان رو. بنابراین در بنیادش، در اساسش، این رأی‌گیری نمیتونه با اون معیارهای انتخاباتی که جوامع بین المللی و از جمله سازمان اتحاد امنیت و همکاری اروپا بر اون پای فشاری میکنه همخوانی داشته باشه. البته ما در انتخابات گذشته در مراحل دوم و سوم، یعنی روز رأی‌گیری، هم شاهد کجرفتاری بودیم و همینطور در مورد شمارش آرا و دیدیم به چه بحرانی انجام میشه، جنبشی رو دامن زد که رأی من کجاست، و از این دست و شاهد اعتراض هایی بودیم که همچنان زمینه این اعتراض ها در فضای سیاسی امروز ایران جاریه.
اشاره کردید به بحث نظارت استصوابی و شورای نگهبان. آیه عطابکی، طرفداران وضع موجود در ایران در برابر منتقدان و مخالفان همواره استدلال کردند که در همه جای دنیا انتخابات با شکلی از نظارت استصوابی برگزار میشه. البته شما معتقدید که اصلا این انتخابات نیست بلکه رأی گیریه با توجه به معیارهای جهانی، اما اینها حتی گاهی انتخابات آمریکا رو هم مثال میزنن که نهایتا دو کاندیدای اصلی در هر انتخابات حضور دارن، دوست هایی هم به شدت کمرنگ و فرعی هستند. آیا واقعا در کشورهای دموکراتیک هم نظارت استصوابی اصلا وجود داره در این معنایی که موافقان در جمهوری اسلامی استدلال میکنن؟
به هیچ رو وجود نداره. یا کاندیدها از طرف احزاب، سازمان های سیاسی مطرح میشن، معرفی میشن و مردم در برابر احزاب سیاسی خودشون رو در حقیقت قرار دادن و به حزب سیاسی که این کاندید رو معرفی کرده اعتماد میکنن، حالا دو حزبی باشه یا چند حزبی باشه و از این دست. و یا اینکه هر شهروندی این اجازه رو داره که یک مجموعه امضاهایی جمع کنه و به شورای نظارت بر انتخابات بده بر اساس شمارش اون در حقیقت امضاها. مثلا در یک جمهوری میتونن بگیم، مثلا اوکراین میتونن بگن که اگر هر کاندیدی که برای خودش برای ریاست جمهوری داره آماده میکنه باید 5000 یا 10000 یا هر چقدری امضا جمع کنه و توماری رو داشته باشه که بر اساس اون رو به شورای در حقیقت انتخابات بده که بدونه که این در حقیقت از طرف جمعی از شهروندان معرفی شده. اون در حقیقت اون شورا هم این امضاها رو در حقیقت راست آزمایی کنه که امضاهای الکی نباشه و بر اساس درستی این امضاها این شهروند رو این حق رو بهش میده که پای صحنه به عنوان کاندید خودش رو معرفی کنه و بره برای انتخابات. اما در جمهوری اسلامی چنین نیست. جمهوری اسلامی بر اساس گرایش به یک خوانش کاملا ویژه‌ای از اسلام فقاهتی استواره. شما به عنوان یک شهروند اگر اعتقاد نداشته باشید بر ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، قرائت کاملا ویژه‌ای که علی خامنه‌ای از اسلام در حقیقت معرفی کرده اگر نداشته باشید، که البته پیشکسوتش آیت الله خمینی بوده، اگر اعتقاد بر این نداشته باشید و اگر خانشتون زاویه داشته باشه با این خانش، مسلمان موحد باشید اما چون این نباشه خب نمیتونید انتخاب بشید. شما نگاه بکنید به تمام این انتخاباتی که در این رأی‌گیری هایی که در این 40 سال گذشته ما داشتیم، بسیاری از کسانی که سربازان همین انقلاب اسلامی بودن به دلیل اینکه با نگاه با خانش آیت الله خامنه ای فاصله داشتن، زاویه داشتن، نتونستن از در حقیقت فیلتر این نظارت استصوابی عبور کنن.
آیه عطابکی، قبل از این هم تو سالهای گذشته بارها از طرف گروه‌ها و احزابی توی کشور و خارج از کشور بس گروه‌های ناظر بین‌المللی بر انتخابات جمهوری اسلامی طرح شده، مثلا نهضت آزادی ایران در سال 86 بعد از رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان این موضوع رو مطرح کرد. ظاهرا آقای خامنه‌ای و نزدیکانش نظارت بین‌المللی بر انتخابات از هر نوع اون رو برای ایران تابو میدونن. آیا اینطور نظارت های بین المللی با استقلال و حاکمیت ملی کشورهایی که بر اونها نظارت اعمال میشه منافات و تعارضی داره با توجه به اینکه خود شما سالها عضو همین هیئت ها بودین؟
ببینید، یک نهاد بین المللی اجازه نداره در فرایند انتخابات دخالت کنید. من ناظر وقتی در این جریان انتخابات بودم هیچگاه دخالتی نمی کردم که بگم که این کاندیدا باید چه بگی یا اون کاندید چه نگفته یا چه گفته. من فقط به عنوان ناظر نگاه میکردم ببینم که آیا تمام این پروتکل هایی که اعلام شده آیا به جا آورده شده یا نه. بنابراین میتونه سازمان امنیت همکاری اروپا باشه، میتونه بخشای از سازمان ملل باشه، میتونه همکاری های منطقه‌ای باشه. هیچ تعارضی با در حقیقت یک دموکراسی جاری واقعی نداره.
خیلی سپاسگزارم از تورج اتابکی، استاد روابط بین الملل دانشگاه آمستردام که با ما همراه بود. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش. 15:15 است به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.